به واسطه ارادت بسیاری که به حضرت امام داشت، صحبتهای حضرت امام را با عشق دنبال میکرد و میشنید. راه شهید قربان علی جوادی پر رهرو باد و یادش گرامی و درود بر شهدای اسلام.
خب این هم بخش سوم و پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی در معرفی شهید قربان علی جوادی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. معرفی خیلی مختصری بود در ارتباط با شهید گرانقدر قربان علی جوادی که خب شما عزیزان شنونده خیلی مختصر با این شهید آشنا شدید، شهدایی که آرمان بزرگ امت اسلامی را پیگیری می کردن، مرزهای اعتقادی داشتن نه مرزهای جغرافیایی، و با توجه به این مرزهای اعتقادی که داشتن در هر جایی و در هر نقطه‌ای که نیاز به حضورشان بودن اینا حضور پیدا کردن و سعی کردن که تلاش بکنن و مجاهدت بکنن. امیدواریم که در واقع این آرمانهایی که شهدای ما پیگیری می کردن هرچه زودتر و هرچه بیشتر محقق شود. در دقایق پایانی برنامه باز هم بخشی از صحبت‌های شهید قربان علی جوادی را خدمت شما عزیزان شنونده می‌خوانم که برای همرزمای خودش در واقع این صحبت‌ها را مطرح کرده بود. ملیت برای من مطرح نیست، چه ایران و چه افغانستان هر دو یکی است و راهمان اسلام است و کتابمان قرآن و پیغمبرمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. ما باید در ایران شهید شوم و یا با اخذ مدرک دکترا بتونم برای ارائه خدمات بیشتر به مردم مظلوم افغانستان و کشورم برم و در راه دفاع از وطن و در برابر دشمن به شهادت برسم. اینم بخش دیگه از صحبت‌های شهید قربان علی جوادی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به لحظات پایانی برنامه این هفته لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگه دعوت می‌کنیم که سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. انشالله در هفته آینده باز در خدمت شما خواهیم بود و شهید دیگه ای را خدمت شما دوستان معرفی خواهیم کرد. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانه. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردن های زمینه پیروزی است و یک زمین خوردن های ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. درود بر شما. این جانب سید محمد عارف حسینی به همراه همکارانم سید سعید موسوی و امیر حسن روحانی صدا بردار و تهیه کننده برنامه، افتخار داریم که امروز در کنار شما عزیزان هستیم تا با یکی دیگر از چهره‌های برجسته هنر و فرهنگ ایران آشنا شویم. امروز می‌خواهیم درباره شخصیتی سخن بگوییم که با قلمو و رنگ‌هایش زیبایی‌های این سرزمین یعنی ایران را جاودانه کرد و نام این کشور را در تاریخ هنر جهان ماندگار ساخت. محمد غفاری، معروف به کمال الملک، نقاش بزرگ ایران. محمد غفاری، ملقب به کمال الملک، در سال 1226 هجری شمسی در شهر کاشان در خانواده اهل هنر و فرهنگ دیده به جهان گشود. خانواده غفاری از خاندانهای سرشناس کاشان بودند و بسیاری از اعضای آن در زمینه‌های ادبی و هنری فعالیت داشتند. پدرش میرزا ابوالحسن غفاری خود نقاشی آماتور بود و این محیط فرهنگی بستری مناسب برای پرورش استعداد هنری محمد فراهم کرد. از کودکی محمد به نقاشی علاقه‌ای فراوان نشان داد. او که ذهنی خلاق و چشمانی تیزبین داشت، از همان سالهای ابتدایی زندگی با دقت به دنیای اطرافش می نگریست و زیبایی های آن را در طرح‌ها و نقاشی هایش ثبت می کرد. در جوانی به تهران آمد و در دارالفنون که در آن زمان مرکزی برای آموزش علوم و هنرهای نوین بود با تحصیل پرداخت. استعداد بی‌نظیر او در نقاشی بسیار زود توجه استادانش را جلب کرد و راه را برای ورود او به دربار ناصری هموار ساخت. کمال الملک در دربار ناصرالدین شاه قاجار با عنوان نقاش رسمی مشغول به کار شد و لقب کمال الملک را از همین پادشاه دریافت کرد. او در این دوره تابلوهای متعددی خلق کرد که بسیاری از آنها هنوز هم از شاهکارهای هنر ایران به شمار می روند. یکی از معروفترین آثار این دوره تابلوی تالار آینه است که با جزئیات خیره کننده و دقت بی‌نظیر فضای باشکوه کاخ گلستان را به تصویر کشیده است. کمال الملک تنها به خلق پورتره‌های درباری و مناظر اشرافی اکتفا نکرد. او با نگاهی عمیق به زندگی مردم عادی، صحنه‌هایی از طبیعت، قریه‌ها و زندگی روزمره ایرانیان را نیز در آثارش ثبت کرد. تابلوهایی مانند چشم‌انداز آبشار و منظره روستایی نشان دهنده عشق او به طبیعت و فرهنگ بومی ایران است. یکی از نقاط عطف زندگی کمال الملک سفر او به اروپا بود. در اواخر دوره قاجار او به دستور ناصرالدین شاه برای تکمیل دانش و مهارت‌هایش به اروپا سفر کرد. در این سفر که چند سال به طول انجامید، او در پاریس، فلورانس و روم با مطالعه آثار استادان بزرگ رنسانس و نقاشی مدرن پرداخت. تأثیر این تجربه ها در آثار بعدی او آشکار است. کمال الملک با الهام از سبک های رئالیسم و کلاسیسم اروپایی سبکی منحصر به فرد ایجاد کرد که در آن هنر ایرانی و تکنیک های غربی بازی. پس از بازگشت به ایران او نه تنها به خلق آثار هنری ادامه داد، بلکه به آموزش هنرجویان نیز پرداخت. کمال الملک معتقد بود که هنر باید در خدمت مردم و فرهنگ جامعه باشد. به همین دلیل در سال 1290 هجری شمسی مدرسه صنایع مستظرفه را تأسیس کرد. این مدرسه که به نوعی اولین آموزشگاه رسمی هنرهای تجسمی در ایران بود، بستری برای پرورش نسل جدیدی از هنرمندان ایرانی فراهم کرد. بسیاری از نقاشان برجسته بعدی مانند حسین بهزاد و علی محمد حیدریان از شاگردان این مدرسه بودند.
محمد غفاری ملقب به کمال الملک، نقاش چیره دست عهد قاجار، سال 1226 شمسی در تهران به دنیا آمد. 12 سالگی به دارالفنون رفت. ناصرالدین شاه در سرکشی از مدرسه پورتری هنرمندانه ای از چهره اعتزاد و سلطنه را دید. وقتی فهمید نقاشی کار هنرجویی به نام محمد است، دستور داد در شمس العماره جایی را برای تمرین نقاشیش آماده کند. محمد غفاری پس از فارغ التحصیلی از دارالفنون آنچنان شهرت و مهارتی به دست آورده بود که از شاه لقب کمال الملک گرفت. او بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه به اروپا رفت. فانتین لاتور، نقاش مشهور فرانسوی، در مورد غفاری به شاگردانش گفته بود این آتش از ایران آمده، از حرارت او بهره بگیرید. گفتند کمال الملک در پاریس به قدری فقیر شده بود که وقتی در رستورانی غذایش را تمام کرد، به جای گذاشتن پول، عکس پول را در بشقاب نقاشی کشید. گارسون وقتی متوجه این موضوع شد، با کمال الملک دعوا کرد، اما صاحب رستوران با دیدن نقاشی گفت ارزش این نقاشی خیلی بیشتر از قیمت غذاست و مقداری پول به او داد. کمال الملک در سال 1290 شمسی اولین مدرسه آموزشی هنرهای مختلف را به نام صنایع مستظرفه تأسیس کرد که منجر به پرورش شاگردان درخشانی مانند میرزا اسماعیل آشتیانی شد. مدتی بعد کمال الملک به علت اختلاف با وزیر معارف مدرسه را رها کرد و به نیشابور رفت. در آنجا سردار معتمد گنجه‌ای از سر ارادت فردی را به عنوان مستخدم در اختیار کمال الملک گذاشت. روایت است روزی مستخدم شیر فاسد آورد و سردار آنقدر از این موضوع ناراحت شد که سنگی به طرفش انداخت، اما سنگ به چشم کمال الملک که در حال میانجیگری بود خورد و یک چشمش نابینا شد.
کمال الملک در طول زندگیش بیش از 170 تابلو خلق کرد که هر یک گواهی بر مهارت و نبوغ او در نقاشی است. آثار او نه تنها از نظر تکنیکی بی‌نظیرند، بلکه روح و هویت ایرانی را نیز به تصویر می‌کشند. او با استفاده از نور، سایه و رنگ صحنه‌هایی خلق کرد که گویی زنده اند و با بیننده سخن می‌گویند. تابلوهایی مانند پورتره ناصرالدین شاه، میدان کربلا و زایندرود از جمله آثاری هستند که نام کمال الملک را در تاریخ هنر ایران جاودانه کردند. دوستان، زندگی کمال الملک تنها به خلق اثر و آموزش محدود نشد. او شخصیت بود که به آزادی و استقلال فکری اهمیت می داد. در دوره‌ای که تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران شدت گرفته بود، او از دربار فاصله گرفت و حتی مدتی به تبعید در نیشابور رفت. این تصمیم نشاندهنده روحیه مستقل و تعهد او به اصولش بود. او در این دوره نیز دست از خلق اثر بر نداشت و تابلوهایی خلق کرد که بازتاب دهنده روحیه مقاوم و خلاق او بودند. یاران، کمال الملک در سال 1319 هجری شمسی در نیشابور درگذشت، اما میراث او همچنان زنده است. آثار کمال الملک در موزه های مانند کاخ گلستان، موزه ملی ایران و مجموعه های خصوصی نگهداری می شوند و الهام بخش نسل های بعدی هنرمندان بودند. کمال الملک نه تنها به عنوان یک نقاش، بلکه به عنوان یک معلم و اصلاحگر در تاریخ هنر ایران شناخته می شود. تأثیر کمال الملک بر هنر ایران غیر قابل انکار است. او با ترکیب سنت های ایرانی و تکنیک های مدرن راه را برای پیشرفت هنر تجسمی در ایران هموار کرد. مدرسه صنایع مستظرفه که او بنیان گذاشت تا سالها مرکزی برای آموزش و ترویج هنر بود و نقش مهمی در شکلگیری هنر مدرن ایران ایفا کرد. شنوندگان گرامی، کمال الملک با قلموی خود نه تنها زیبایی های ایران را به تصویر کشید، بلکه روح و هویت این سرزمین را در آثارش جاودانه کرد. او هنرمندی بود که با دقت، ظرافت و عشق به فرهنگ ایرانی تصاویری خلق کرد که هنوز هم قلب و ذهن بینندگان را تسخیر می کنند. آثار کمال الملک آینه ای از تاریخ، فرهنگ و زندگی مردم ایران است و هر تابلوی او داستانی از این سرزمین را روایت می کند. اگر فرصتی دست داد، پیشنهاد می کنیم سری به موزه های ایران بزنید و از نزدیک با آثار این هنرمند بزرگ آشنا شوید. تابلوهای او گویی پنجره‌ای به گذشته و حال ایران هستند که هر بیننده ای را به سفری در تاریخ و فرهنگ این سرزمین می برند. به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، در پناه حق شاد و سلامت باشید.
باقی از بهار ها برتر از ستاره ها، آفتاب نامتان مشرق هزاره ها، آسمان ایزدی قلب پرشکوهتان، سرفراز و استوار عزم همچو کوهتان. ای همیشه گیوه ها نسل روشنی زوار، نامتان به یادگار چهره های ماندگار، نامتان ترانه ای بر لبان روزگار، نخلتان شکوفه با چهره های ماندگار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل دهم این کتاب با ما همراه باشید. گود اربانی ساکت گوشه‌ای نشسته بود. روزهای دیگر تا چشمش به ذری میافتاد، دست زیر دلش میبرد و زیر دلش را میخواند و میگفت تش گرفتم. و بعد میگفت منم ایلان و دوله، منم ویلان و دوله. هدیه های زری را میگرفت و به جایش روی کاغذهای خیالی دعای مهر و محبت و جادو جنبل و تلسمات تحویل میداد و میگفت بی حساب، اما پیراهنت را با آب مرده‌شوی خانه بشویی، روی مزار یک کشته پهن کن و صبح بده بپوشد، سبیل پلنگ و مغز الاغ سیاه. و بعد آن دیوانه‌ای که زخم خیالی پایش را با هر چه لطه و کهنگیر می آورد و می پیچید و پای بسته را دراز می کرد و با باد بزن بادش می زد، باد بزن از دست او هم افتاده بود. وقتی با غلام و مدیر داخلی از باغچه بیگل بیمارستان می گذشتند، زن جوانی را دیدند که روی یک لحاف کهنه زیر درخت کاج خوابیده. زن صدای پا را که شنید چشمهای بستش را باز کرد و درانید. زری شناختش. وقتی لال عباسی های باغچه ها گل می کردند، آن روزها که آدم با حوصله پیدا می شد که آبشان بدهد، گلبرگ های قرمزشان را می کند و به گونه و لبهایش می مالید. می گفتند ورد هایی می خوانده به زبانی شبیه به عربی و چشم به آسمان می دوخته. زن از میان لبهایش گفت آب. نور چشمهایش را خیره کرد و چشمها به هم رفت. غلام دوید. زری از آقای مدیر پرسید چرا اینجا افتاده؟ مدیر گفت تیفوس گرفته. زری گفت خب این که همه ایشان میگیرن. مدیر گفت چه بهتر، همه ایشان راحت میشوند. کس و کارشان از خدا میخواهند که اینها راحت بشوند. فایده نگه داشتنشان چیست؟ غلام با یک کاسه لعابی پر آب سراسیمه آمد، خم شد و لبه کاسه را به لبه زن گذاشت و گفت خواهر بخور. زن نتوانست. بعد راه افتادن. مدیر داخلی پا با پایشان می آمد و توضیح می داد سه تا از پرستارهای من تیفوس گرفتن و حالا آن دنیا راحت و آسوده گرفتن نشستن. زن هم امشب راه می افتد. و چون زری نگاه ملامت باری به او انداخت، این طور ادامه داد که تعجب است تبشان که تند می شود دیوانگی از سرشان می برد. اگر می توانستیم از این مرض نجاتشان بدهیم، شاید خدا با کلی شفایشان می داد. اما چه فایده؟ عاقل هم که شدن، تازه اول بدبختیشان است. خانواده هایشان به زندگی منهای آنها عادت کردن و دیگر حوصله و جا برای پذیرایی آنها ندارند. در قسمت زنانه چشمش به زن افلیج افتاد. از این زن می ترسید، چرا که زن او را مسئول فلج خود می دانست و زری هم در مقابلش قلبن احساس گناه می کرد. زن همیشه شروع می کرد: باز آمدی؟ از جانم چه می خواهی؟ این زن وقتی پاهای سالمی داشت، از زری یک دمپایی کهنه، یک گیوه نمدار یا یک ملکی آبادهی خواسته بود. اما زری هفته بعد نوبت زندانش بود و هفته بعدتر هم فراموش کرده بود و وقتی که گیوه نوی خرید و برای زن برد، دیگر دیر شده بود و زن هم فلج شده بود. هرچند همه می دانستن که فلجش ربطی به گیوه داشتن یا نداشتن ندارد. از آن به بعد هر وقت چشمش به زری می افتاد، دشنام های نثار او می کرد که زری به عمرش نشنیده بود. اما پرستارها می گفتن شبها گیوه نو را در بغل می گیرد و می خوابد. با چشم دنبال دختر آموزگاری گشت که یک چشمش مصنوعی بود. او هم از زری دل خوشی نداشت و نمی گذاشت به او نزدیک شود. زری سهم او را همیشه تو تاقچه می گذاشت. می گفتن حاکم و رئیس قشون و رئیس معارف برای بازدید به دبستانی رفته بودن که او معلم کلاس اولش بوده. چشم رئیس معارف که با او افتاده، تو پتاشرش رفته به هوا. از قرار عادت داشته مداد لای انگشت های نازک شاگردان اول بگذارد و فشار بدهد و از جلز و ولز بچه های کوچک بخندد. دو پتاشر رئیس معارف بر سر تنبیه بدنی بوده. به هر جهت از هیبت آن همه آدم حسابی غش کرده و افتاده و بعد که به دفتر بردند و به هوشش آوردند، حیران به همه نگاه می کرده. چشم مصنوعیش را در آورده و کف دست خودش گذاشته و با آنها نشان داده و زهره همه را برده. یک روز سر زری هم همین بلا را آورد. تا آن روز زری نمی دانست که یک چشم او شیشه ایست، هرچند می دید که آن چشم در چشم خانه راست ثابت است.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. خانم آموزگار آن روز در حال تحریک بود. زری که وارد شد به سمتش آمد و گفت: بگیر. با مشتش را در دست زری گشود و زری نگاه کرد و دید یک چشم کف دستش است، یک چشم درشت شیشه‌ای. و حالا پس از پرسجو دانست که اولین قربانی تب محرقه همین دختر بوده. مدیر گفت ما نمی دانستیم تیفوس گرفته، البته تبش تون بود، به خیال خودش کفن پوشید. آدم مقوایی را نفرین می کرد. به نظرم آدم مقوایی رئیس معارف پارسال پیرارسال ها بوده که می خواسته او را از کار بیکار کند. بعد اشهدش را خواند و خودش را انداخت تو حوض و شبش مرد. و آخر سر رفت سراغ خانم فتوحی که تختش مشرف به پنجره بود و همیشه چشم به باغچه داشت، با امید این که کسانش بیایند و با باغ 124 هزار متری ببرندش. خانواده فتوحی را می شناخت، دستشان به دهنشان می رسید. اوایل بیماری خانم فتوحی را پیش خودشان نگه می داشتند، اما وقتی دیگر از بهبودش ناامید شدند به دیوان خانه حواله اش دادند. پیش از جنگ اتاق خصوصی داشت و تا مادرش زنده بود مرتب و حتی وقت و بی وقت به او سر می زد و گاه گداری یک هفته تا دو هفته به خانه می بردش و خوب که عاجز می شد به زور می آوردش و در دفتر دیوان خانه می کاشتش و خودش غیبش می زد. برادر خانم فتوحی معلم معروف شهر بود، خیلی که هنر می کرد، ماهی سالی به خواهر می رسید. واقعا او را انداخته بودن آنجا و رفته بودن. وقتی او قطع امید نمی کرد، منتظر بود بیایند دنبالش و به باغ 124 هزار متری ببرندش. دختری سبزه با ابروهای پهن به هم پیوسته و دندانهای جلو آمده بود و موهایش فلفل نمکی می زد. هیچ وقت از زری خوراکی نمی گرفت. دیگرانی بودند که هرس می زدند و گاه دو تا سه بار دست دراز می کردند، اما او آرش می آمد. میوه های باغ که می رسید، زری گیره های پروپیمان زردالو کتانی و سیب ترش و گیلاس و هلو به زندان و دیوان خانه می برد. اما خانم فتوحی حتی نگاه نمی کرد. زری چند بار گیره اختصاصی میوه برای او درست کرد و گیره را در درگاه پنجره گذاشت. اما از پرستارها شنید که همین که پا از اتاق بیرون می گذاشته، بیماران دیگر دست به تاراج می زدند و این تاراج برای خانم فتوحی درد سری می شده. سیب ترش که به دست بیماران می رسید نمک می خواستند. سیب را با مشت دو نیمه می کردند و نمک لایش می پاشیدند و می گذاشتند عروس بشود. دهان هر کس دیگر بود آب می افتاد، اما خانم فتوحی چشم می دوخت به باغچه و منتظر کسانش بود که بیایند و با باغ 124 هزار متری ببرندش. بیماران دیگر حتی از هسته های زردالو و هلو نمی گذشتند. با دندان یا با قلب سنگ هسته ها را کف اتاق می شکستند، پوست می کندند و می خوردند. به قول مدیر داخلی با روزی یک تومان جیره هر مریض، چه قوت حسابی گیر دیوانه ها می آمد که بیشترشان هم از بیقوتی دیوانه شده بودن. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شما آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگواران ما یک سده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 59مین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستم. روایت تاریخی ما رسیده به دوران پادشاهی محمد ظاهر شاه که از سال 1312 شمسی تا 1352 شمسی حکومت کرد و کشور در این دوره به هر حال شاهد تحولاتی در حوزه های سیاست، اجتماع، فرهنگ، دانش و هنر و موضوعات مختلف بوده و این طبیعتاً متأثر از اوضاع جهان هم بوده. در کل منطقه و در کل جهان تحولاتی در حوزه هنر، ادبیات و دانش اتفاق افتاده بود که اینها در افغانستان هم طبیعتاً اثر می گذاشت و ما در چند برنامه پیش رو یک مقداری میپردازیم به این تحولاتی که در این دوره در افغانستان قابل مشاهده است. خب طبیعتاً ادبیات یکی از حوزه‌هایی است که همیشه تأثیرپذیر هست از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که رخ میده. ما دیدیم که از دوران اواخر حکومت حبیب الله خان تقریباً زمینه‌ها و زمزمه‌های نواندیشی و نوگرایی در ادبیات ما رخ داد، هم در ادبیات داستانی و هم در شعر، و این قضیه با فراز و فرودهایی تا دوره محمد نادرخان و محمد ظاهر شاه ادامه پیدا کرد. در واقع جرقه بسیاری از اینها در زمان امان الله خان زده شد و او موقعیت و فضای باز سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی که در او زمان بود خیلی از فعالیت‌های ادبی را رونق داد و بعداً اینها البته تداوم پیدا کرد و دوچار بعضی از تحولات هم شد. شاید یکی از نقاط عطف در تحولات ادبی در افغانستان تأسیس انجمن ادبی هرات و انجمن ادبی کابل باشه. انجمن ادبی هرات شاید قدیمی ترین انجمن رسمی ادبی در کشور ما با شکل و شمایل انجمنهای امروزین باشه و تنها انجمنی که حدود 95 سال هست که بدون وقفه مشغول فعالیت بوده. این انجمن ادبی در هرات تأسیس میشه. انجمن ادبی هرات در سال 1309 رسما تأسیس میشه، ولی تشکیل واقعی او قبل از این هم بوده. حالا به دلیلی آمدن و تاریخ این انجمن را 1309 قرار دادن که توضیح میدم چرا. اعضای مهم این انجمن در ابتدا کسانی مثل ملا محمد صدیق خان، منشی عبدالکریم احراری، سرور جویا، عبدالعلی شایق هروی، عبدالواحد بهره، محمد ابراهیم رجایی و محمد هاشم امیدوار و یک جمع دیگری بودند. و این افراد بسیار افراد شاخص و سرشناس و مهمی هم هستند. منشی عبدالکریم هراری یکی از رجال فرهنگی هرات هست. سرور جویا، مبارز سیاسی، نویسنده، روزنامه‌نگار، کسی که سالها زندانی میشه و در همون زندان هم در زمان هاشم خان فوت میکنه. عبدالواحد بهره اولین مدیر معارف هرات هست و ما امروز فرهنگسرایی در هرات داریم که با نام ایشان و توسط فرزند ایشان سید ولی شاه بهره اداره میشه. محمد ابراهیم رجایی که باز فرزند ایشان مرحوم رجایی یکی از استادان دانشگاه هرات بود و محمد هاشم امیدوار هراتی کتاب فروش بسیار معروف و مهم هرات که یکی از بهترین کتاب فروشی های هرات را ایشون داشت و بسیار مؤثر بود در ترویج کتاب و کتابخانی در شهر هرات و او اولین بار دیوان استاد خلیل الله خلیلی را هم منتشر کرده بود. به هر حال این چنین کسانی این انجمن را اداره می کردن و مجله داشتن به نام مجله هرات و همونطور که عرض کردم خصوصیت مهم انجمن ادبی طول این بیش از 90 سال بدون وقفه مشغول فعالیت بوده و همین امروز هم دایر هست. و انجمن ادبی کابل که در سال 1309 تشکیل میشه، البته تشکیل او بعد از انجمن ادبی هرات است، منتها رسمیت یافتن او قبل از انجمن ادبی هرات است و او هم مجله‌ای داشته به نام مجله کابل و در انجمن ادبی کابل هم افراد بسیار مؤثری که از رجال فرهنگی کشور در اون زمان بودن حضور داشتند، کسانی مثل قاری عبدالله شاعر، پژوهشگر بسیار مهم، مرحوم عبدالعلی مستغنی که ما درباره قاری عبدالله و مستغنی قبلا در برنامه‌های خودمان صحبت کردیم، میرعلی آزاد، شایق جمال، استاد خلیل الله خلیلی و محمد ابراهیم خلیل و بسیاری دیگر از پژوهشگران و اندیشمندان او زمان باز در انجمن ادبی کابل هم حضور داشتند. البته به دلیل همون سیاست‌های پشتونیزه کردن کشور که پیش از این هم در برنامه‌های دیگر به اونها اشاره کردیم، انجمن ادبی کابل مدتی فعالیتش متوقف میشه و در قالب پشتو تولنه ادامه فعالیت میده. در کنار اینها البته ما انجمن تاریخ را هم داریم که برای تحقیقات و پژوهش‌های تاریخی تشکیل میشه و مجله‌ای داره به نام مجله آریانا و این مجله هم مجله بسیار وزینی هست. اما در کنار مجله آریانا ما یک اثر دیگری هم داریم که او هم نام آریانا را داره و او دایره المعارف آریانا هست، یک دانشنامه شش جلدی علمی بسیار معتبر و مهم. دایره المعارف آریانا را هم انجمن تاریخ سرپرستی میکنه و البته بعداً ریاست مستقل مطبوعات و نشرات تدوین و انتشار او را پی میگیره. مدیریت دایره المعارف آریانا را در سالهای اولیه او مرحوم عبدالحی حبیبی به عهده داره. البته در دوره های بعد باز گروه دیگر از پژوهشگران مدیریت این دانشنامه را به عهده داشتن تا سال 1357 هم این کار ادامه داره، یعنی به مرور زمان تدوین میشه و منتشر میشه و با کودتای حزب دموکراتیک خلق در سال 1357 فعالیت‌های او متوقف میشه. البته نقش عبدالحی حبیبی در دانش و فرهنگ افغانستان محدود به مدیریت دایره المعارف آریانا نمیشه. او فعالیت‌های متعدد پژوهشی داره که بعضی از اینها هم البته جنجال برانگیز بوده و این اقتضا میکنه که ما در برنامه بعد مفصل‌تر به کارنامه مرحوم عبدالحی حبیبی بپردازیم. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعد.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، هیراتگردی داریم. هیرات که به پارسی باستان به آن هریوه می گویند، یکی از کلان شهرهای افغانستان، مرکز ولایت هیرات در غرب افغانستان است. این شهر پس از کابل و قندهار سومین شهر پرجمعیت افغانستان است. هیرات قطب صنعتی و مهمترین کانون فرهنگی هنری افغانستان به شمار میره. رود معروف هریرود از این شهر میگذرد. با این مقدمه به یکی از کوچه های این شهر میرویم.
مهربان، همراهان عزیز و همکاران گرامی، سلام خدمت شما، اوقاتتان بخیر. امیدوار هستم که ایام و روزگار بخیر سپری بکنین. از همراهی شما تشکر میکنم در گفتگوی امروز ما در این ولایت. همین لحظه صدای مرا از جادی ارزو یا کوچی مزفروشا میشنوین. در گذشته های دور این جادی که من هم اکنون قرار دارم به نام جادی ارزاق یاد می شد و کم کم در اینجا دعاقین ما لبنیات یا ماستی که داشتن، شیر و ماست و مسکه و قیماق که داشتن به فروش می رسانن برای هموطنهای خود در شهر که متقاضی هستن. اولین که صحبت بکنیم، در بین ماست فروشای این کوچه که پیر و جوان هستن، یکی از جوانان میبینیم که برادر قانی هستن و گفتن که من درسم خوندم و همچنان مشغول ماست فروشی هم هستم. وقت شما بخیر. اول خود معرفی کنین برای شنونده های ما.
سلام و عرض ادب. فواد حیدری هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات.
آقای حیدری، سپاسگزار شما هستیم. صحبت بکنین که چند سال میشه در این کوچه ماست فروشا شما مشغول کار و بار و پیدا کردن روزی حلال هستید.
تقریبا 10 سال میشه که ما وزی کسب رو آوردیم تا فعلا هم ادامه میدیم.
روزانه چند ساعت در این آفتاب داغ یا در هوای سرد مصروف قریبی هستید؟
برخورد نداره، گاهی وقتا تا شام هستیم، گاهی وقتا تا عصر هستیم، گاهی وقتا تا بعد از ظهر هستیم.
خانه در هرات است یا نه در روستا میشینین؟
ما در روستا میشینیم.
کدام قریه؟
قریه قیزان سنگر.
قیزان سنگر، قیزان اولیا. ما قیزان جوچه هم داریم. آقای حیدری، بیشتر گفتین که مکتب خوندین. مکتب تا 12 خوندین؟
بله، 12 خلاص کردم.
اهل قریه هستین، از روستا هستین، چه آب و هوای قشنگی داره روستاهای ما که قسمت شوه ما یک تفریح و رخصتی را در دهات و روستاها بگذرانیم انشاءالله، که از آب و هوای تمیز از اونا و از نان خانگی از اونا با قیماق و شیر و ماست استفاده بکنیم انشاءالله. جناب حیدری، همچنان که مکتب میخوندین، از دی به شهر میامدین مکتب میخوندین یا در قریه و دی شما مکتب بود؟
من مکتب میامدم، به شهر میامدم.
در اونجا مکتب نبود؟
مکتب بود، تا سنف 6 درس بودم. بعد از اون
موفق باشین و صحبت بکنین که 6 سال دیگر شما به شهر درس خواندین، چرا ادامه ندادین مکتب یا فاکولته را ادامه ندادین؟
مکتب دیگه وقتی که مکتب خلاص کردم دیگه شرایط مساعد نشد، چون من امتحان کنکورم دادم، من به بغلان افتادم، بودیجی اون نبود. مثلا اگه من برفتم نانوار خونه می بودم، نمیشد که من برم درس خوندم.
ماستی که پیش روی شما هست ده ها بشکی مثلا 4 لیتری یا 3 لیتری ماست من در حال حاضر میبینم، از دی خریداری میکنین به شهر میارین میفروشین به مردم؟
اینجگا از دی خود اینا میارم، باز ما از مردم دی میخریم اینجگا میفروشیم.
چه قسم است؟ یعنی شما یک منفعت کمر میبرین از اون چیزی که از روستا میخرین باز به شهر یا میفروشین؟
آخه میفروشیم بشکه داره به 20 ری به داره به اون فندک.
قانی هستین به کارتان؟ راضی هستین؟
روزی حلال اگه کم هم باشه برکت داره.
در این منطقه شما چند نوع لبنیات فروخته میشه روزانه؟
روزانه 6 نوع 7 نوع لبنیات فروخته میشه.
چی هست اونا؟
سبیل، شیر، ماست، مسکه، چکه، روغن زرد، تخم مرغ خانگی، همینا فروخته میشه.
تقاضای شهریان هرات بنا به لبنیاتی که ما در شهر میبینیم خود زیاد شده. قیمتا اینج فرق میکنه تا لبنیات فروشی؟
قیمتا 100% فرق میکنه. لبنیات فروشی مثلا یک بشکه ماست میده فلان به 120 روپیه، اینجا بس به 80 روپیه. چری به سیری به پنجری به یک بشکه ماست تفاوت داره.
از آرزوی خود بگین، از خواستای خود بگین، از خدا چی میخواین، از دولت چی میخواین؟
از خدا که هر چی بخوایم کمه، خدا هر چی هم بخوایم میده به انسان، ولی از دولت هم همین تقاضا رو داریم که غم مردم رو بخوره. تا ابد نمیشه مردم به زیادگی زندگی کنن، باید دولت مثل یک پدر معنوی بالای سر مردم باشه، نه که لقمه نون لای بغل مردم رو هم بسن.
دولت چه کار بکنه که روزگار مردم بهتر از حالا شوه؟
دولت فقط تنها کاری که میکنه مکاتب باز کنه، پنتونور باز کنه، مردم خوب میشه. وقتی که تحصیل نکنی هیچ.
از شما متشکر میکنم، خیر و برکت به کار شما.
نباشیم خیر بینید، تشکر، خداحافظ.
بله، ماست فروشان کوچه‌گرد یکی از مشاغل رایج در افغانستان است که در دیگر شهرها هم کمابیش دیده می شود. ماست فروشانی که به شکل سنتی کار خود را پیش می برند، ماست های محلی تهیه می کنند که لذت و کیفیت خاص خود را دارد و ظرف های ماست را بر دوچرخه، سه چرخه و یا کراچیگک ها به محله ها می برند. حتی در قدیم تر این ماست ها را در ظروف چینی مایه کرده و تقدیم مشتری می کردند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. واتساپ ما 2093-794-71-71-44 parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک. هرات یکی از پرجمعیت ترین شهرهای افغانستان است و همراه با کابل، مزار شریف و قندهار یکی از 4 شهر بزرگ افغانستان به شمار می رود. باشندگان اصلی آن به زبان فارسی با لهجه هراتی سخن می گویند. از دهه 1370 خورشیدی هرات مرکز جذب مهاجران زیادی از سر تا سر افغانستان بوده است، اما باشندگان اصلی این شهر قوم تاجک هستند. البته همکنون هرات دارای اقوام مختلفی است و عمده زبان محاوره‌ای در این شهر فارسی است. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی را با لهجه هراتی به کار می‌برند. دیگر اقوام ساکن در آن عبارتند از تاجک، پشتون، هزاره، ترکمن، بلوچ و عرب که شامل عرب‌های خزائی و عرب شیبانی است. شهر هرات در غرب افغانستان یکی از هموارترین مناطق جغرافیایی افغانستان می‌باشد.